روایت هایی از چین رو خواهید شنید، در ادامه روی خط پکن تقدیم میشه.
تجربه چین که به تجربیات خارجی ها از بازدید از کشور چین میپردازه، و شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ میپردازه.
بخش نگاهی به چین شامل دانستنی های چین، طب سنتی و میراث فرهنگی چینه. همینطور نمایش بر اساس داستان ها و افسانه های چینی تقدیم میشه.
و گزارش و خبر از دیگر بخش های برنامه امروز هستند.
ازتون دعوت میکنم شنونده یه خبری باشید که توسط همکارانم در رادیو بین المللی چین تهیه شده.
علی اکسپرس، سایتی تجارت الکترونیک متعلق به گروه علی بابا، اخیراً در روسیه ارائه خدمات خرید آنلاین خودرو و قطعات و لوازم جانبی خودرو را آغاز کرده است. خریداران در روسیه می توانند از طریق سایت علی اکسپرس مدل خودروی مورد علاقه خود را انتخاب کنند و سفارش دهند و پیش پرداخت قیمت آن را بپردازند و بعد به روش حضوری خودروی سفارشی را پس از پرداخت باقی مانده قیمت تحویل بگیرند. منبع خبری گروه علی بابا نشان می دهد نخستین دستگاه خودرو که با این روش در روسیه به فروش رسیده است یک دستگاه خودروی تیگوی شرکت چریست. بنا به گفته آقای لیووی، پرست فعالیت های سایت علی اکسپرس در روسیه، این روش خرید خودرو می تواند به رفع کمبود قطعات مورد نیاز برای نگهداری و تعمیرات و کاهش سرمایه‌گذاری خودروسازان چینی برای حفظ زنجیره عرضه محصولات در خارج از کشور کمک زیادی کند. گفتنی است خودروسازان چینی بیشتری به فروش محصولات خود از طریق سایت علی اکسپرس می پیوندند. با توجه به اعلامیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، افرادی که مسئول کودکستان‌ها، مدارس ابتدایی و متوسطه در چین هستند، باید با دانش آموزان در غذاخوری‌های مدرسه غذا بخورند تا ایمنی مواد غذایی در محوطه مدرسه افزایش یابد. بنا به اطلاعیه مشترک وزارت آموزش و پرورش، اداره دولتی تنظیم مقررات و کمیسیون بهداشت ملی صادر شده است، این دستور عمل از 1 آوریل اعمال خواهد شد. همچنین بنا به این دستور عمل، مدیران باید سابقه هر غذایی را ثبت کنند تا هر گونه مشکل غذایی را در اسرع وقت برطرف کنند. این دستور عمل میگوید که والدین می توانند با دانش آموزان در غذاخوری مدرسه غذا بخورند و پیشنهادهای خود را درباره ایمنی و تغذیه به مدرسه ارائه دهند. همچنین اعلام شده است که مدارس باید منابع تهیه غذا را برای عموم منتشر و از والدین دعوت کنند تا در مدیریت و نظارت بر ایمنی و تغذیه غذایی مشارکت کنند. محوطه مدارس نباید دکه های کوچک فروش مواد غذایی داشته باشد. فروشگاه ها دارای مجوز نیز باید از فروش میان وعده های دارای نمک و قند زیاد جلوگیری کنند. چین روز جمعه اعلام کرد که هزینه شکستن قوانین حقوق مالکیت معنوی و جر را افزایش خواهد داد. جیان ماو، رئیس اداره امور خارجه نظارت بر بازار گفت ما تولید کنندگان و فروشندگان محصولات جری را مجبور می کنیم تا حد ورشکستگی غرامت بپردازند. جیان گفت آنها را به مردم معرفی خواهیم کرد و جایی را برای پنهان شدن در زیر آسمان پیدا نخواهند کرد. او گفت در این حال کشور شرکتها را تشویق خواهد کرد تا داوطلبانه و با ابتکار عمل موارد انضباطی را رعایت کنند و پرورش دهند و نظام عبارت اجتماعی ایجاد کنند. جیان افزود دولت تلاش می کند تا به تدریج از شمار محصولات جعلی بکاهد و نگرانی های مردم را کم کند.
خب از شما دعوت میکنم شنونده ی روایت های از چین باشید که امروز جاده ابریشم نام داره.
شبکه جهانی انرژی به ساخت پیشنهاد یک کمربند یک جاده و جامعه چین و آفریقا با سرنوشت مشترک یاری می کند. لیو جنیا، رئیس سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری شبکه جهانی انرژی، چندی پیش در قاهره در مصاحبه با خبرنگار رادیو بین‌المللی چین درباره پیشرفت‌های مهم این سازمان ظرف 3 سال بعد از تأسیس و پیشبرد این سازمان به ساخت پیشنهاد یک کمربند یک جاده و جامعه چین و آفریقا با سرنوشت مشترک و استخراج و کاربرد انرژی پاک در جهان صحبت کرد. سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری شبکه جهانی انرژی با تایید شبکه دولتی چین در ماه مارس سال 2016 در پکن راه اندازی شد. این نخستین سازمان بین‌المللی انرژی است که به ابتکار چین ایجاد شده. سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری شبکه جهانی انرژی چندی پیش در گزارشی اعلام کرد کشورهای مسیر طرح کمربند و جاده در پیوند شبکه برق‌رسانی و حفاظت از محیط زیست به طور چشمگیری از سطح متوسط جهانی پایین‌تر هستند و منطقه مهم برای اتصال تأسیسات زیربنایی و ایجاد شبکه جهانی انرژی به شمار می روند که از پتانسیل بسیاری برای توسعه برخوردارند. در این گزارش آمده است کشورهای مسیر کمربند و جاده در زمینه مصرف از نیروی بالقوه بسیاری برخوردارند، به طوری که میزان سرانه ظرفیت تولید برق در این کشورها غیر از چین 409 وات است که تنها 54% میزان متوسط جهانی است. میزان سرانه مصرف برق این کشورها نیز 1892 کیلووات ساعت است که 61% میزان متوسط جهانی است. همچنین میزان انتقال فرامرزی برق در این کشورها 130 میلیارد کیلووات ساعت است که تنها 0.1% میزان کل مصرف برق را شامل می شود و این رقم نیز از سطح متوسط جهانی پایین تر است.
لیو جنیا خاطر نشان کرد که تشکیل شبکه جهانی انرژی به رشد اقتصادی و توسعه صنایع جدید از جمله شبکه برق هوشمند، برق فوق فشار قوی و انرژی جدید یاری کرده و نیروی محرکه جدیدی در ساخت پیشنهاد یک کمربند یک جاده به کار خواهد بست. لیو جنیا در این مصاحبه همچنین اظهار کرد که انرژی مقوله مهم در همکاری چین و مصر است. از یک سو سرمایه‌گذاری چین در انرژی و نیروی برق مصر در زمان را حفظ کرده. در ماه ژانویه سال جاری بزرگترین انتقال برق مصر با سرمایه‌گذاری چین راه اندازی شد که در توسعه اقتصادی و اجتماعی مصر نقش مثبتی ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر دولت مصر در سالهای اخیر به طرح‌های فرامرزی اهمیت بسیاری داده. از این رو هدف سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری شبکه جهانی انرژی و مصر در زمینه‌های تغییر در الگوی مصرف انرژی و برقراری ارتباطات در زمینه نیروی برق هماهنگ است و آینده همکاری دو طرف گسترده‌تر خواهد شد. آقای لیو افسود در سفر خود به مصر با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده. عبدالفتاح السیسی گفت که مصر از همکاری با سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری شبکه یعنی انرژی استقبال می‌کند و در طراحی برنامه‌ریزی تأسیسات زیربنایی انرژی و مطالعه درباره فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری خواهد کرد. لیو جنیا در ملاقات با رئیس جمهور مصر اظهار کرد که مصر در نوار پیوند آسیا، اروپا و آفریقا واقع است و در ساخت شبکه انرژی برتری جغرافیایی و منافع دارد. تسریع ایجاد شبکه انرژی آفریقا و مناطق عربی و پیشبرد برقراری ارتباطات نیروی برق آفریقا با اروپا و آسیا به استخراج و استفاده انرژی‌های پاک این منطقه و بنای مرکز تولید انرژی‌های پاک و محوری تجاری آسیا، اروپا و آفریقا یاری خواهد کرد.
از شما دعوت میکنم به بخش روی خط پکن توجه بفرمایید که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی. در بخش روی خط پکن امروز من و آقای کوالتی در خدمت شما هستیم.
منم سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. موضوعی که امروز قراره راجبش صحبت بکنیم برگزاری نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن هست که میتونیم بگیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی داخلی چین به شمار میره.
آره درسته.
الان سوالی که مطرح هست اینه که با توجه به اوضاع پیچیده داخلی و خارجی، چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان چطور میخواد رشد باثبات و سالم اقتصادی خودش رو ادامه بده و در این حال سیاست‌های اصلاحات و درهای باز دور دومش چطور میتونه به پیشرفت چین کمک بکنه؟
بله، سال 2018 نخستین سال روی کار آمدن دولت کنونی چین بود. با وجود روبرو شدن با وضعیت سخت و نادر در طول سالهای گذشته، چین توانست با موفقیت به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی خود برسد و در مسیر ایجاد جامعه با رفاه نسبی به پیشرفت قابل توجه دست یافت. در این سال ساختار اقتصاد چین به طور پیوسته بهبود پیدا کرد و رتبه چین از نظر موقعیت مناسب برای فعالیت‌های بازرگانی در رده‌بندی بین‌المللی به میزان زیاد بالا رفت و شاهد گسترش اجرای سیاست درهای باز در همه زمینه‌ها بودیم.
کاملا درسته و جالب اینجاست که آقای لی کچن موقعی که گزارششون رو ارائه می‌دادن این نکته را هم پذیرفتن که دولت چین در مسیر توسعه با مشکلات و چالش‌هایی هم روبرو هستش. برای مثالشون گفتن با اندیشیدن یا با فکر کردن به خطر میتونیم در صلح و آرامش زندگی کنیم.
بله، امسال یک ضرب المثل معروف چین.
خیلی جالبه که شما باید در اندیشه خطر باشید تا بتونید ازش پیشگیری کنید.
بله،
ایشون گفتن که امسال کشور ما در مسیر توسعه با وضعیت پیچیده و دشوارتری نسبت به گذشته روبروه و چالش‌های قابل پیشبینی و غیر قابل پیشبینی بیشتر و جدیتری سر راه ما قرار داره که باید خودمون رو برای یک مبارزه سخت آماده کنیم. ما نمیتونیم مشکلات رو نادیده بگیریم. باید با اعتماد به نفس و سخت کوشی بی‌وقفه با مشکلات و چالش‌ها روبرو بشیم و با مسئولیت پذیری و تمام توان کارهای خودمون رو به خوبی انجام بدیم و نگذاریم که مردم ناامید بشن.
بله، همچنین در گزارش کار دولت هدف رشد اقتصادی در سال 2019 میلادی 6-6.5% تعیین شده. اینکه برای نخستین بار پس از سال 2016 دولت بار دیگر شاخص رشد تولید ناخالص داخلی را نیست در یک چارچوب قرار داده. با توجه به پیشبینی 6.5% از رشد اقتصادی سال گذشته، کاهش پیشبینی امسال نشانگر انعطاف و واقع‌بینی دولت چین است. موقعیت توسعه چین در سال جاری جدی‌تر خواهد بود
اما روند رو به رشد اقتصادی در دراز مدت تغییر نکرده است. طبق برنامه باید 11 میلیون فرصت شغلی جدید در شهرها ایجاد شود و اولویت دادن به اشتغال زایی برای نخستین بار در سطح سیاست‌های کلان دولت قرار دارد.
خب علاوه بر اشتغال، یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی مورد توجه عمومی هست و آقای لیکشنگ هم بهش اشاره کردن بحث کاهش مالیات ها بود. ایشون
برای این موضوع الان در جامعه چین یک بحث داغ محسوب میشه.
دقیقا همه از کسایی که کارمند هستن تا صاحبان مشاغل بزرگتر خیلی به این موضوع توجه میکنن.
برای خود ما هم از این سیاست جدید خیلی سود برده. الان با مالیات ما نسبت به گذشته خیلی کم پرداخت میکنیم.
بسیار عالی
هست. دولتی مثل ما.
درسته. و فکر میکنم این سیاست ها در راستای بحث در حقیقت اشتغال زایی هم هست که ما بهش اشاره کردیم.
بله.
آقای لیکچیانگ هم با اشاره به همین استقبال خوب مردم نسبت به کاهش مالیات های عمومی گفتند که دولت امسال با ادامه کاهش مالیات به ویژه کاهش هزینه های صنایع تولیدی و مالیات شرکت های کوچک و توسعه اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده درصد مالیات فعلی برای صنایع تولیدی رو از 16% به 13% کاهش میده. در طول سال جاری مالیات مؤسسات برای پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی به مبلغ حدود 20 هزار میلیارد یوان کاهش پیدا میکنه. در عین حال هزینه‌های اداری جاری نیز به گفته ایشون باید بیش از 5% کاهش پیدا کنه و در ادامه ایشون گفتن که باید بگذاریم که بازار و به خصوص شرکت‌های کوچک واقعاً کاهش مالیات و هزینه رو حس بکنن.
بله، شما درباره کاهش مالیات و هزینه صحبت کردید. بعد هم در گزارش کار دولت آقای لیکچیانگ همچنین درباره اصلاحات و درهای باز هم تاکید شد. سال گذشته چین 40مین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز را با شکوه جشن گرفت و بار دیگر علاقه و اعتماد خود به گسترش درهای باز را اعلام کرد. در گزارش کار دولت آمده است که در اولین سال از آغاز اجرای دوره جدید سیاست اصلاحات و درهای باز چین، با وجود تمام پیچ‌وخم‌های جهانی شدن اقتصاد و حمله به چندجانبه‌گرایی، چین از هر نظر درهای خود را به روی کشورهای دیگر گشوده است و با تکیه بر درهای باز اصلاحات را در سطح عالی به اجرا گذاشته است.
بعد از اینکه ایشون به سیاست اصلاحات و درهای باز اشاره کردند، یکی از زیرشاخه‌های بحثشون راجع به جذب سرمایه‌های خارجی بود. ایشون گفتن که ما قدرت جذب سرمایه‌های خارجی رو تقویت می‌کنیم و مجوزهای بیشتری برای ورود به بازار رو به شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران در واقع اختصاص خواهیم داد و فهرست موارد منفی، فهرست مواردی که باعث میشه که یک شرکت نتونه توی چین سرمایه گذاری کنه رو در حقیقت کاهش میدیم و اجازه میدیم که سرمایه گذاره خارجی توی زمینه‌های بیشتری مشغول به فعالیت بشن که پیش از این در واقع نمیتونستن وارد این زمینه‌ها بشن.
بخش روی خط پکن امروز به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید.
اما بشنوید تجربه چین رو.
آقایان، خانم ها، سلام. به برنامه امروز تجربه چین خوش آمدید. در برنامه امروز تجربه چین، موضوع برنامه قبل درباره نگاه چینی به زندگی پی می‌گیریم. یک تفاوت نگاه چینی‌ها به زندگی، کنجکاوی بالا و اهمیتیه که به تجربه کردن چیزهای جدید میدن. اینترنت و وسایل ارتباط جمعی از یک طرف و همینطور اجرای سیاست اصلاحات و گشایش که باعث شده چینی تبارهای کشورهای دیگه برای کار و سرمایه گذاری و زندگی به چین برگردن و چینی های زیادی برای مسافرت به کشورهای دیگه برن، به این منجر شده که مردم با فرهنگ ها و روش های مختلف زندگی در دنیا آشناتر بشن و به محض یاد گرفتن هر چیز جدید اون رو به صورت متنی، صوتی یا تصویری در حساب‌های مختلف اینترنتی خودشون به اشتراک می‌ذارن و اگه به دلیلی مورد پسند بخشی از مردم واقع شد، با سرعت باور نکردنی همه‌گیر میشه. بین اگه عادی باشن که دنبال پدیده جدیدی برای سرمایه گذاری بگردن، از این فرصت‌ها نهایت استفاده رو می‌کنن. در مقابل این حس هراس و پرهیز از پدیده‌های جدید وجود داره که باعث میشه مثلا خیلی از اونها در ایران دیرتر جا بیفته. یک ویژه دیگه چینی‌ها خودآگاهی بیشتریه که به نظر من نسبت به خود تأثیر کاراشون در اطراف و اطرافیان و در نهایت کشورشون داره. بارها پیش اومده که دیدم بعضی از چینی‌ها فقط به این دلیل به جایی از کشورشون سفر کردن که در یک مستند تلویزیونی یا همونطور که قبلا اشاره کردم در حساب اینترنتی یک فرد دیگه دیدن که اون روستا یا شهر کشورشون به رغم ویژگی‌های منحصر به فرد جغرافیایی و طبیعی دچار فقر و محرومیته و اونا می‌خواستن با سفر به اونجا کمی در رونق اقتصادی و گردشگریش سهم داشته باشن و از این کار لذت هم می‌برن. این هم در مقابل تعریفیه که ما ایرانی ها از لذت و سفر داریم. معمولا دوست داریم چه در داخل چه در خارج به جاهایی بریم که قبلن برای آسایش ساخته شده و آماده شده و عجبا که این لذت سیرمونی هم نداره. یعنی بیشتر ما اگه هزار بار هم یک مسیر تکراری رو بریم و در این تعریف از لذتمون بگنجه، همونقدر لذت میبریم که دفعه اول. انگار بعد هر سفری به تنظیمات کارخونه برمیگردیم و اصلاً اتفاقی نیفتاده، در حالی که هر سفری میتونه مسیر جدید و آموزش جدیدی باشه. البته در نظر داشته باشید که این موارد کلی که در این برنامه اشاره شد مانع استثناها نیست. مثلا اگه در چین هم افراد و مخصوصاً جوانهای مارک باز دیدین تعجب نکنین، ولی اگه پیگیر خبرها و گزارش‌های متنوع ما باشید میبینید که نسبتاً زیاد پیدا میشه مواردی که چند جوون یکی دو سال از وقت و انرژی و پول خودشون رو گذاشتن و مثلا یک الگوی اولیه از پیشرفته ترین هواپیمای نظامی آمریکا رو ساختن. در چنین شرایطیه که به احتمال زیاد یک چرخه سالم و درست شروع میشه و مثلا سرمایه گذار یا دانشگاهی پیدا میشه که به کار اونها بها بده و کار بیخ پیدا کنه. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم از برنامه امروز تجربه چین هم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های مروارید شرق توجه کنید.
۳۵۵۸ سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادات شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی. موسیقی چینی در بخش لذت موسیقی.
خب بخش موسیقی رو هم با هم شنیدیم. همچنان برنامه مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. میرسیم به بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.